أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن والعشرون، جلسه 28 از مباحثه فقه المسجد. در باب نظام مهندسی مسجد به مباحث محراب رسیدیم. مباحث متعددی رو در باب محراب مسجد بیان کردیم و خلاصه به این نتیجه رسیدیم که محراب به ما هو محراب، محراب به خودی خود دلیل بر کراهتی برایش وجود ندارد، الا اینکه این محراب مانع ارتباط مأمومین با امام بشود به طور مستقیم یا ان یمینن و ان یسارن، یا شبیه به مذبح یهود بشود، یا مستاقی بشود برای اونهایی که آمدن نوع خاصی از محراب ایجاد کردن که انما اهدف الجبارون. اینا اگر باشه بله، اما خود محراب که علامت القبله باشد، این و دیواری نداشته باشه، سقفی نداشته باشد، مانعی نباشه، این محراب کراهت ندارد. اما یکی دو تا بحث دیگر هنوز در باب محراب وجود دارد باید مطرح بشود. یکی همین علامت القبله بودن است. از اون مواردی که ینبغی الحدیث حوله، عبارت است از علامیت المحراب للقبله، اینکه محراب علامتیت دارد برای قبله. آیا این چنین است یا این چنین نیست؟ درباره این باید گفتگو کنیم که آیا محراب المسجد یدل على جهة القبلة یا لا یدل. اینجا در این جهت اولا ما مقامان من البحث رو باید مطرح کنیم. در دو مقام باید گفتگو کنیم. یک، الاول، علامیت محراب المعصوم على جهة القبله. اولین بحث اینه که محراب امام معصوم، محراب پیامبر، دلالت بر جهت قبله می کند و نشانه بر قبله است. این یک مقامه، اول این است. و دوم، علامیت و محراب المسلمین علی جهت القبله، اینه که مسجدی است امام پیغمبر درش نماز نخونده، محراب محراب امام نیست، اما محراب المسلمینه، مسجد مسلموناست، محراب مسلمونا تو اینجا نماز میخوندن. آیا اینم دلالت میکند بر اینکه جهت قبله همین است و لاغیر دیگه نیاز بررسی نباشد؟ یعنی اگر کسی آمد وارد شهری شد، دید مسجدی است، اینجا این دیوارش هم قبله مستقیم گذاشتن، آیا میتواند بگه که همین جهت القبله است و انا اصلی الیها، منم به همین جهت نماز میخونم که جهت جهت کعبه باشه، یا نه باید بررسی کند ببیند. یعنی اجتهاد عن جهت القبله و عدد تعرف علی محراب المسجد، محراب المسلمین، آیا بازم لازمه یا دیگه لازم نیست؟ خب این دو جهت از بحث. اما الاول، اما درباره محراب معصوم، اینجا هم باز کذلک مقامان من البحث، اینجا هم باز در دو جهت باید بحث کنیم. یکی بحث صغروی و یکی بحث کبروی. یکی بحث صغروی باید داشته باشیم، یکی هم بحث کبروی. بحث کبرویش عبارت است از اینکه یک کبرای کلی ما داریم در قضیه، و آن این است که محراب المعصوم یدل علی جهت القبله، دلالت محراب معصوم بر جهت قبله. این کبرای کلی یا به تعبیر علامیت محراب معصوم برای جهت قبله، این کبرای کلی است. در این کبرای کلی لا شک ولا تردید فیه، در این که محراب معصوم نبیان کنه او امامن، پیغمبر باشه یا امام باشه، دلالت بر جهت قبله می کند، مما لا شک فیه، بحثی دربارش وجود نداره در اینجا. چون محرابی که امام خودش معصوم، یعنی خودش بیان بنا کرده باشه، خودش ساخته باشه، او بنیه به اشرافهی و رعایتهی، یا به اشراف و رعایت او ساخته شده باشه، او صلا فیه، یا امام توش نماز خونده، اینا درش لا شک، شکی نیست که اینا دلالت بر جهت قبله میکنه و این هم واضح است، دلالتش هم روشن و واضح است. روشن بودنش هم اینه که محراب رو، جهت قبله رو آدم باید درک کند. اما وقتی که آدم ببینه معصومی تو این جهت نماز خونده، بعدن احرز ان المعصوم قد صلافی، بعد از اینکه احراز کرد، اینجا یوقن وجدانن، اینجا یقین وجدانی پیدا می کند نسبت به این که ان هذه الجه یه جهت الکعبه و جهت القبله، این جهت کعبه و جهت قبله است. حالا دیگه تو اون قسمتش ورود پیدا نمی کنیم، اینجا اون مربوط به کتاب الصلاته که آیا عین الکعبه قبله او جهت الکعبه قبله، این بحث میان فقها که آیا به سمت کعبه نماز بخونیم کفایت میکند قبله است، یا باید حتما به سمت عین کعبه، خود ساختمان کعبه باشه. این اختلاف میان فقها وجود داره در کتاب الصلاة در باب تعیین قبله، اونجا بحث میکنن. حالا اینجا کاری بهش نداریم، اما حالا عین الکعبه باشه یا جهت الکعبه باشه، هر کدام باشد، وقتی که محراب امام معصوم رو پیدا کردیم که درش نماز خونده باشه، اونجا ما یقین وجدانی به دستمون میاد که اینجا این جهت جهت قبله است و دیگه نیاز به اجتهاد دوباره نداره، نیاز به بررسی مجدان نداره. فقط یک شرط دارد و اون شرطش این است که باید بدانیم، باید بعد ان علمنا ان الامام لم يتيامن ولم يتياسر، بدونیم بگیم که امام راست و چپ نکرده، محراب رو به راست و به چپ قرار نداده، به خصوصیت بدونیم روبروی جهت کعبه نماز خونده. اگر انحراف رو ما برامون حاصل نشود، علم پیدا کنیم که امام نماز خوند به سوی کعبه هم بوده استش، این دیگه نیاز به اجتهاد نداره و این کبرای کلیه، اشکالی هم برش وارد نیست. در علامیت این هیچ بحثی نیست، هیچ کسی هم اشکالی نکرده، هیچ فقیه اشکالی نکرده. و این هو ما ذهبت الیه الامامیه، این همون چیزیه که امامیه به سوی اون رفتن، اصحاب فقهای ما ذکر کردن و گفتن. اما بحث دوم، مقام دوم بحث صغرویه، یعنی بحث دوم در مقام اول. مقام اول محراب معصوم بود، گفتیم دو تا بحث داریم، یکی کبرای کلی دلالت و علامیت محراب معصوم بر قبله، صغرویش درباره اینه که آیا این محراب محراب معصوم هست یا نیست. احراز این که این محراب این مسجد قد صلا فیه معصومون او بناه المعصوم او بنی به اشراف المعصوم یا نه، این بحث صغروی است. اما اگر پیدا کردیم که این محراب محراب پیغمبر بود، مثلا مثل مسجد النبی که پیغمبر درش نماز خونده، اینجا لا شک که این محراب پیغمبر یدل علی جهت القبله، در این بحثی وجود ندارد. خب پس عرض کنم محضر شما که اون هم باز در بحث صغروی باز یه نکته باید اضافه کنیم، این که بدانیم این محراب پیغمبر بوده، بعد از پیغمبر در یومنا هذا هم تغییر درش ایجاد نشده. اگر تغییر درش ایجاد شده باشه باز حجیت نداره برای ما، باز اینجا علامیت ندارد. خب این فقها ها تعرض کردن و گفتن به این مسئله رو، یکی دو تا عبارت فقها ها رو بخونیم. یقول السید الیزدی فی العروه، جناب سید الیزدی در کتاب عروه در اعداد علامات القبله، ایشان علامات قبله رو میشمارد، فهرست کرده، یک به یک بیان میکنه که آدم قبله رو از کجا تشخیص بده، علامت قبله چیه. از کنم محضر شما که در اونجا اینا رو که برمیشمارد، یکیش اینه میفهم و منها محراب صلا فیه معصومون، فهمودن که محرابی است که معصومی درش نماز خونده، این یکی از علامت هاست. بعد فهمودن فإن علم انه صلا فیه، اگر علم پیدا شد معلوم شد برای این انسان که درش معصوم نماز خونده، من غیر تیامن ولا تیاسر، هیچ راست و چپی انحرافی هم نداشته، کان مفیدن للعلم، معصوم که نماز خونده با احراز شد مفید علم است، علم پیدا میکنیم که اینجا قبله همین طرفه. و الا اگر از کنم محضر شما که این نباشد که بدون تیامن و تیاسر، اینجا فیفید و ذن، اینجا افاده زن می کند. فهمیدیم علم پیدا کردیم که امام بدون تیامن تیاسر نماز خونده در اینجا، ما هم علم پیدا می کنیم به قبله بودنش. اما اگر نمیگین امام نماز خونده در اینجا اما تیامن تیاسرشو نمی دانیم، اینجا که اومده به راست نماز خونده یا به چپ نماز خونده یا مستقیم، نمی دونیم کدومش نماز خونده، اینجا حداقلش زن برای انسان ایجاد می شود که امام که روی محراب آمده همون مقابل محراب نماز خونده است. خب عرض کنم محضر شما که این یکی. بعدم دوباره قسم دوم رو که قبله بلد مسلمین رو بیان میکنن سید یزدی، اون دوره دیگه تو جلسه فردا میخونیم براتون. خب این عبارت سید یزدی، جناب شهید هم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در کتاب المقاصد العلیه فی شرح الالفیه، قبلا یه بار توضیحش دادم کتاب الفیه شهید اول چیه و شرح شهید ثانی هم دربارش چه هست، ایشان در اونجا در مقدمه ششم بیان می‌فرمایند القبله، در کتاب الصلات یکیش قبله است و یعتبر فیها امران، دو تا امر در باب قبله معتبر است، یک توجه المصلی الیها ان علمها بالمشاهده، یک اینه که مصلی نماز روزا توجه به قبله بکنه، رو به قبله نماز بخواند. البته اگر علم به اون قبله و جهت قبله پیدا کرد، بالمشاهده خودش دید، نزدیک مکه بود، تو مکه بود، مسجد حرام رو دید، رو به سمت اون نماز خوند. او به محراب معصوم، اما اگه تو مکه نبود، دور بود، اینجا مشهد بود، اما یه محرابی بود که این محراب درش امام معصوم نماز خوند، مثلا رفت مسجد النبی، در اونجا پیغمبر نماز خونده، خب این محراب باز توجه پیدا میکنه به این. و الا اگر این نباشد، و الا یعنی و الم یعلمها، اگر علم نداشته باشه، اینجا اول علا امارات الموضوعه، اینجا با تعویل کند بر اون نشانه هایی که وضع شده برای شناخت قبله در کتب فقه، که حالا گاهی اون ستاره هستش، گاهی از خودم جهات مختلف دیگری است که چندین علامت رو ذکر کردم. بعد شهید ادامه میده در اونجا فهم که خلاصه مسئله این است که ان المسلی متى امکنه العلم بعین الكعبه، هر وقتی که علم میتونه پیدا کنه به عین کعبه، که اهل مکه و من بها مثل اهل مکه یا اونایی که تو مکه هستن، تعین علی مسامته، مسامته عینها، اونجا باید علامت گذاری بکنه عینش رو. و این توقف ذالک علی الصعود الی السطح، اگرچه لازم باشه بره بالای پشت بام تا کعبه رو ببیند و خط مستقیم بگشه. و مثل اون بالا مثلا مکه باشه زمان اونجا میگه بل الی بعض ابی قبیس، در اینکه بلند شه به بالای کوه مکه، کوه ابو قبیس، ببینه کعبه کجاست تا بتواند از کنم محضر شما استفاده کنه. اما این لم یقدر علی مسامتت عینها، اگر عینشو نمیتونه علامت گذاری کنه تشخیص بده، اینجا اگر میتواند فَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّعَوِيلِ عَلَى مِحْرَابٍ صَلَّى فِيهِ مَعْصُومٌ، اینجا اگر قدرت دارد برای اینکه اعتماد کنه بر محرابی که معصومی درش نماز خونده، مثل کجا؟ که مسجد النبی، مثل مسجد النبی که پیغمبر درش نماز خونده، و مسجد الکوفه، مسجد کوفه‌ای که منقوله که امیرالمومنین نماز خونده، و البصره، اینجا تعین اتباعه، اینجا معین میشه که پیروی کنه دیگه، دنبالش نره. ولم یجز، بله، ولم یجز له الاجتهاد، دیگه جایز نیست برای او اجتهاد کند درباره قبله، علاوه چن یخالفه مطلقا، دیگه جایز نیست که بگرده بره دوباره بررسی کنه، میگه اینجا محراب معصومه، معصوم به این سم نماز خوند و این واجب الاتباع هستش. البته این حالا شهید درباره مسجد کوفه و مسجد بصره بیان فرمودن، اما بعضی از آقایان اشکال کردن در این که مسجد کوفه محرابش تغییر پیدا کرده و مسجد کوفه محرابش، محراب امروزش محراب معصوم نیست، تفاوتهایی داره. خب اما اگر برای انسان علم آور باشه، بله، کما اینکه به علم هیئت هم میشه اعتماد کرد، اگر علم آور باشه بله. از کنم محضر شما که این نسبت به این مطلب. اما درباره مسجد کوفه گفتم بعضی اشکال کردن از جهت تاریخی، از جملهش مثلا نقلی است که از سید محسن امین نقل شد در اعیان الشیعه، عبارتش رو نشون نوشتم، اینم میخونم براتون دیگه، اینجا تمامش کنیم بحث رو. سید علامه امین، سید محسن امین که در دمشق ساکن بوده و تأثیرگذار شیعه سوریه امروز، مدیون سید محسن امین است، ایشان در اعیان الشیعه نوشته که ثم ان بعض العلماء غیر قبلت مسجد الکوفه، بعضی علما مسجد کوفه قبلشو تغییر دادن، لظهور انحراف فیها، چون گفتن این قبله منحرف شده، انحراف پیدا کرده. بعد اذا اول علال جدی، که جدی ستاره جدی یا جدی که در کتاب الصلات بحث می شود، یکی از علامتهای شناخت قبله توجه به مسیر ستاره جدی هست. بعد اشاره می کنم که تطویق شهید ثانی قبله مشهد را، مشهد امیر مؤمنان را، بر محراب مسجد کوفه که تطویق کردن، بر این که اون محرابی که معصوم درش نماز خونده ما لا یخفا است، یعنی این چیزیه که دچار اشکاله، چون مسجد کوفه فهمودن که تغییر پیدا کرده، بعد از انحراف پیدا کرده و تغییر پیدا کرده، بنابراین نظر گفتن این محراب قطع آور نیست که اینجا حتما محراب از زمان امیرالمومنین تا به امروز باشه، اما مسجد النبی کسی دربارش بحثی ندارد. خلاصه این که بحث صغروی یک بحثه که احراز بشه، اما بعد الاحراز دیگه کسی شبهی در این مسئله نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.